نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. 32 فایل از کتاب ارزشمند راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز 14 اسفند ماه سال 1397 دنبال میکنیم مطالب رو از ابتدای صفحه 315 فصل ششم، حفاظت در برابر برق گرفتگی پیوست 5، با این عنوان که در سیستم تی ان مدارهای 14 ثانیه و 5 ثانیه را به علت خطراتی که از نظر برق گرفتگی به وجود می آورند نباید از یک تابلو تغذیه نمود. در فصل سوم در مورد شدت برق گرفتگی صحبت شد مفصل. عوامل مهمی دخیل بودند در این موضوع. یکی شدت جریان عبوری از بدن هست. دوم مدت زمان برقراری جریان. سوم شرایط محیطی و نحوه احتمالی تماس با برق. نقش زمان و نحوه تماس، اینها صحبت‌ها رو ما اونجا انجام دادیم. یه یادآوری از پیوست 1 مبحث 13. جدولی ارائه شده بود در مبحث 13 هم مقررات ملی ساختمان. نوشته شده بود که اگر شما سیستمتون تی ان باشه و ولتاژ 230 ولت، برای مدارهای تا 32 آمپر، مدارهای نهایی تا 32 آمپر 14 ثانیه فرصت داریم برای قطع مدار به صورت خودکار توسط تجهیزات حفاظتی مثل فیوز، مثل MCB یا MCCB ها، و برای سایر مدارها 5 ثانیه فرصت داریم. صحبت امروز ما راجع به همین موضوع هست. خب این مدارهایی که 14 ثانیه باید حد اکثر قطع بشن و مدارهای 5 ثانیه رو ما چجوری تغذیه بکنیم؟ از کدوم تابلوها؟ آیا میتونن تابلوهاشون یکی باشن یا تابلوهاشون باید جدا باشن؟ همه اینها صحبتهایی است که میخوایم الان راجع بهشون بحث بکنیم. بنابراین دنبال کنید مطالب رو. به طور خلاصه و دقیق‌تر، شدت جریان آستانه رهایی حد اکثر شدت جریانی است که در صورت عبور از بدن یک فرد وی قادر خواهد بود خود را از تماس با جسمی که بدن آن برقدار شده است رها سازد. نقطه تماس برق معمولا دست است و جسمی که بدن آن برقدار شده است معمولا یک وسیله کار کوچک مثل یک دریل یا مته برقی که محکم در دست فشرده می شود. فرض بر این است که اگر شدت جریان از این مقدار بیشتر شود، عضلات دست منقبض یا قفل می شود و دیگر به سادگی در زمان کوتاه نمی توان مته مثال فوق رو انداخته و تماس با برق قطع کرد. یعنی این که ما در هر حالت عادی این مته رو خیلی محکم تو دستمون گرفتیم، اگر جریانی از بدنه این دستگاه وارد بدن بشه، پاسخ بدن این هست که ماهیچه ها منقبض میشه، یعنی محکمتر اون تجهیز رو در دستمون فشار بدیم و عملا رها شدن از این وسیله ای که اتصال به بدن شده غیر ممکنه. نقطه تماس دوم انسان با برق معمولا زمین است که در شرایط عادی رهایی از آن ممکن نیست. یعنی بالاخره ما همچنان بر روی زمین هستیم، از این ورم که دست قفل شده، ماهیچه ها منقبض شدن، بنابراین مدت برقراری و در معرض جریان بودن خیلی بالا خواهد بود. برای این نوع موارد، یعنی آنهایی که رهایی از ولتاژ با برق به دلیل قفل شدن از آن ممکن نیست و ولتاژ شبکه تا 230 ولت است، وسایل حفاظتی خودکار باید برق را حد اکثر در 14 ثانیه قطع کنند. خب این جدول رو ما عرض کردم، آدرس بهتون دادم در پیوست 1 مبحث 13 ویرایش سال 95 دارید. علاوه بر تجهیزات و لوازم و دستگاهی که به طور انفرادی یا گروهی تغذیه شده و مشمول این قاعده می باشند، کلیه مدارهای تغذیه کننده پریس ها هم باید در صورت بروز اتصالی به صورت خودکار ظرف مدت 14 ثانیه جریان برق رو قطع کنند. پس حکم کلی این بود که مدارهای نهایی تا جریان 32 آمپر، ما مدارهای نهاییمون یا روشنایی یا پریز یا مدارهایی که تحت عنوان نیرو مطرح میشه و نامگذاری میشه در ساختمان، همین حدودن، یعنی حد اکثر تا 32 آمپرن. معمولا مدارهای روشناییمون 10 آمپری هن، معمولا مدارهای پریزمون 16 آمپری هن و مدارهای برق‌رسانی به تجهیزاتی مثل کولرها و اینها هم هلوش نهایتا 20 یا 25 آمپر و تو این حدود ها هستن. بنابراین همه اینا باید ظرف مدت 14 ثانیه بعد جریان رو قطع بکنن، چون هر کدام از بریزها ممکن است ترزیکان یک متی برقی یا وسیله مشابه آن باشند. همونطور که عرض شد، برای سایر مدارهای غیر از نهایی یا مدارهای با جریان بیش از 32 آمپر ما میتونیم تجهیزات اجازه بدیم، تجهیزات حفاظتیمون ظرف مدت حد اکثر 5 ثانیه مدار را قطع بکنند. معمولاً این مدارها تجهیزات نصب ثابت بزرگ با ابعاد بزرگ طوری که اونها رو نتونیم در دست بگیریم رو تغذیه میکنند. خب یه شکل خیلی خوب داریم در صفحه 316، شکل رو با هم مرور میکنیم. دو تا وسیله، یکی دریل دستی و دیگری ماشین تراش بزرگی رو ملاحظه میفرمایید. هر دو دارن از یک تابلو تغذیه میشن، از تابلوی پیسه. خب یکی برای اینکه کار بکنه باید در دست گرفته بشه و دیگری به دلیل ابعاد بزرگش اصلا امکان پذیر نیست که در دست بتونیم اون رو قرار بدیم. مطابق با مقدمه که خدمتتون عرض شد، اگر در دستگاه تراش اتصال به بدنی اتفاق بیفته، حفاظت این مدار اجازه داره تا 5 ثانیه قطع کردن این مدار رو به درازا بکشه. یعنی فرصت داریم 5 ثانیه که این کار رو انجام بدیم. در این 5 ثانیه برای وسیله دیگری که از همین تابلو داره تغذیه میشه چه اتفاقی میفته؟ ملاحظه میفرمایید اگر اتصال به بدنه اتفاق بیفته، جریان از اون فازی که اتصال به بدنه شده، در تصویر فاز L3 اتصال به بدنه شده، میاد به بدنه دستگاه وارد میشه، جریان IA از هادی PE برمیگرده به سمت نقطه مبدأ که همون ترانسفورماتور هست. خب عبور این جریان در امپدانس هادی PE یک ولتاژی رو بر روی هادی PE ایجاد خواهد کرد. ملاحظه می‌فرمایید امپدانس هادی PE رو سه قسمت کرده در تصویر: Z1 PE، Z2 PE و Z3 PE. بنابراین ضرب جریان IA در امپدانس Z1 به اضافه Z2 به اضافه Z3 برابر خواهد شد با ولتاژ. این ولتاژ بر روی همه بدنه ها منتقل خواهد شد. خب مقدار ولتاژی که بر روی بدنه اون دریل دستیمون میفته چقدره؟ به اندازه اون ولتاژ UTP3 هست. در حقیقت مقدار ولتاژ تماس در محل تابلوی پیسه و دریل و بدنه های هادی دیگر که از تابلوهای پیسه تغذیه میکنن، یعنی تمام بدنه ها این مقدار ولتاژ بر روی اونها قرار میگیره، تمام بدنه هایی که از تابلوی پیسه دارن تغذیه میشن. خب 5 ثانیه هم که داره طولش میده این قطع کردن رو. سوال مطرح میشه اینه که آیا این مقدار ولتاژ و این مقدار زمان خطر برگرفتگی رو ایجاد نمیکنه برای کسانی که در تماس با این بدنه هستند یا خیر؟ بنابراین ما اینجا حتما بایستی میبینیم این یک اشکاله، یک ایراده. بنابراین یکی از راهکارها اینه که ما بیایم این تابلوها رو از همدیگه جدا بکنیم، یعنی تمام تابلوهایی که مدارهاشون نهایی هست و این مدارهای نهایی تا 32 آمپرن جریانهای نهاییشون رو حفاظتشون از یک تابلو تغذیه بشن، اسم این تابلو رو بذاریم تابلوی با حفاظت 14 ثانیه و تابلوی دیگری رو اختصاص بدیم برای مدارهای 5 ثانیه. نکته دیگری که در تصویر میبینید این هستش که هر چقدر ما به سمت مبدأ نزدیک میشیم، این اختلاف پتانسیل ناچیز میشه و اون نگرانی ما در مورد ولتاژ تماس بالا تقریبا برطرف میشه. در ادامه صفحه 317 در مورد مدارهای 14 ثانیه و 5 ثانیه که در یک فضا قرار دارند چه باید کرد؟ در زندگی روزمره انواع دستگاه های 5 ثانیه و 14 ثانیه در یک محیط نصب می شوند که با توجه مباحث بالا تغذیه آنها از یک تابلو ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ دو راه حل به نظر می رسد. یک، تنظیم وسایل حفاظتی همه دستگاه هم از 5 ثانیه و 14 ثانیه و مدت 14 ثانیه. فکر خیلی خوبیه. ما اصلا نگاه نکنیم که این مدارمون نهاییه یا غیر نهایی، جریان چند آمپر، همه رو تنظیم کنیم روی 14 آمستان، یعنی به این همشون تمام فیوزها، تمام MCBها، MCCBها باید شما زیر 14 آمستان یه مدار رو چکار کنید؟ قطع کنید. انجام این کار همیشه ممکن نخواهد بود، زیرا دستگاه 5 سالی ممکن است به طور عادی به 4 اضافه بار موقت شود که سبب وسایل حفاظتی حساس‌تر برق آنها به دلیل بدون دلیل قطع شود. خب این یک. دوم، ایجاد همبندی اضافی برای همولتاژ کردن، این هم راهکار دیگه است. خاطرتون هست در مبحث 13 هم اشاره شده بود که جاهایی همبندی اضافی الزامی میشه که شما شک داشته باشید در کار یا تجهیزات حفاظتیتون، یعنی در یک برزخی قرار میگیرید، نمیدونید واقعا اون MCB مینیاتوری به وقتش قطع میکنه یا نه. برای اینکه این نگرانیمون برطرفش، میومدیم با هم پتانسیل سازی، هم بندی در اون محل این ابهام رو برطرف میکردیم، در حقیقت به کمک اون MCB میومدیم و با از بین بردن اختلاف پتانسیل ها عبور جریان از بدن رو در حقیقت امکانش رو پایین میآوردیم. و سوم، تغذیه مدارهای 14 ثانیه با استفاده از کابلوی اختصاصی که به تابلوهای نزدیک تر به منبع وصلند، یعنی اینکه من بیام مدارهای 14 ثانیه رو به سورس، اون ترانسفورماتور، اون دیزل جنراتور نزدیک‌ترن وصل کنم، که اولا تقریبا کار سخت و در حقیقت تا حدودی غیر ممکنه به خاطر اینکه مدار بندی هامون به هم میخوره، تعدد مدارها رو خواهیم داشت و اولا اجرایی نیست. بر ترتیب شکل 6P5 خط تیر 2 و شرح مربوط به آن، روش تغذیه مدارهای 14 ثانیه را با استفاده از کابل اختصاصی از تابلو اصلی در مقایسه با سیستم قبلی را نشان میده. خب در صفحه 318 چند تا شکل خیلی خوب هست، خواهش همینه که دوستان دقت بکنن. شکل 1 رو ملاحظه بفرمایید، حالتی رو ترسیم کرده که شخص در تماس با اون دستگاه تراش هست، مشابه با شکل قبلی اتصال بدنی در دستگاه تراش اتفاق افتاده و اون شخص در معرض ولتاژ تماس یا یوه تاچ هست. اگر فرض کنیم که هادی پی ای هم مقطع با هادی فاز باشه، امپدانس زد پی ای با زد لاین برابر خواهد بود، در نتیجه ولتاژ یو صفر تقسیم بر 2 خواهد شد، یعنی ولتاژ تماس میشه یو صفر دوم، 230 ولت تقسیم بر 2 میشه 115 ولت. خب شخص در معرض این مقدار ولتاژ قرار میگیره، امید این است که در مدت حد اکثر 5 ثانیه تجهیزات حفاظتی عمل بکنن و این شخص رو از برق گرفتگی نجات بدن. تا اینجا مشکلی نیست. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که بر روی بدنه اون دریل دستی که از همون تابلوی پیسه داره تغذیه میشه، ولتاژی به اندازه یو تماس پیسه داره اتفاق میفته. همونطوری که دارید شکل رو میبینید، شکل دوم از بالا رو میبینید یا شکل وسط صفحه، میبینید که بزرگی یو تی پیسه از یو تی کمتر است، یعنی دیگه 115 ولت نیست، اما مثلا 90 ولته، 95 ولته، 100 ولته. بنابراین ولتاژی بیش از 50 ولت که ولتاژ مرگ‌آور و خطر آفرینیه بر روی بدنه اون تجهیز دریل دستی قرار گرفته و حداقل چند ثانیه هم طول میکشه تا قطع بکنه، تا 5 ثانیه ما فرصت داریم اون وسیله حفاظتی قطع بکنه. بنابراین شما تصور بفرمایید در بدترین حالت چیزی هولوش ولتاژ 90 ولت 100 ولت بر روی بدنه ای افتاده، 5 ثانیه هم فرصت داره که بمونه این مقدار ولتاژ، میبینید که این مقدار خطرناک است. خب اما پیشنهادی که داده بود این بود که ما بیایم اون دریل دستی رو بیایم از یک مدار اختصاصی تغذیه بکنیم، اینو بیایم از تابلوی P1 تغذیه بکنیم. اگر این اتفاق بیفته در صورت اتصال بدنی اون دستگاه تراز، اون دستگاه تراش، ملاحظه می‌فرمایید که ولتاژی که بر روی بدنه دستگاه دریل میفته صفر و عملا چون مسیر هادی‌های پی ای با هم دیگه ارتباطی ندارن، اتصال بدنه اون از طریق هادی پی ای بالا میاد عبور میکنه و هادی پی ای پایین هم کاملا از اون تابلو جداست، از اون مسیر جداست، عملا ملاحظه می‌فرمایید که خطری در کمین اون شخصی که در تماس با اون دریل دستی هست وجود نداره و جای نگرانی نیست. در صفحه 319 همین توضیحاتی که من خدمتتون گفتم نوشته شده، فقط توجهتون رو جلب میکنم به اون کادری که کادر مستطیلی که در وسط تصویر هست. برای رفع این اشکال بهترین روش ایجاد همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن است، اما اگر انجام این کار به هر دلیل ممکن نباشد، روش زیر ممکن است یک راه حل باشد. مثل همیشه همبندی اضافی به عنوان یک روش مطمئن و در حقیقت ارزون قیمت میتونه کمکمون بکنه. اگر به جای تابلو پیسه، مدار دریل و هر گونه وسایل دستی دیگر از تابلو دیگری نزدیکتر اون به تغذیه مانند تابلو اصلی P1 تغذیه شود، ولتاژ بین بدنه دریل و قسمت یادی بیگانه برابر با UAT پیسه نبوده بلکه برابر UAT P1 خواهد بود که معادل صفر است. مطابق با هم صحبتی که گفتیم، وسیله حفاظتی مدار تغذیه تابلو پیسه و مدارهای نهایی مربوط به دریل هر کدام در شرایط مربوط به خود باید در ظرف 14 ثانیه قطع بکنند. خب اینا به خدمتتون عارضم که توضیحاتی بود که در زمینه تغذیه مدارهای 14 و 5 ثانیه ارائه شد. ما حتما باید توجه بکنیم اگر این مدارها از یک تابلو تغذیه بشن جای نگرانی های وجود داره، چجوری برطرف بکنیم. همبندی اضافی یکی از راه حل ها بود. راه حل دیگه این بود که همه رو بر اساس 14 ثانیه تنظیم بکنیم و راه حل سوم دیگه هم وجود داشت که مدار اختصاصی تغذیه بشود و ادامه ماجرا. خب فصل ششم پیوست 6 ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در هم بندی شرکت ندارد در سیستم TN قرار هست که مورد بررسی قرار بگیره. مسلماً از این عنوان طولانی این فصل کسی چیزی نمیفهمه، اما من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم این دو سه صفحه شاید یکی از مهمترین بخش‌های این کتابه، همونی که خیلی از مهندسین برق در فهم اون دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. خلاصه اینطور بگم، پاسخ این که چرا باید مقاومت معادل نقطه خونسا نسبت به جرم کلی زمین باید کمتر از 2 اوم باشه در این دو سه صفحه شما میتونید پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید. نکته اول این که قرار نیست هیچ تک الکترودی مقاومتش زیر 2 اوم باشه. نکته دوم این که تمام الکترودهای متصل به نقطه خونسای یک ترانس یا یک پست معادلشون موازی شده همشون باید زیر 2 اوم باشن. اما سوالی که مطرح میشه اینه که چرا 2 اوم؟ این عدد 2 طلایی از کجا اومده؟ چجوری اختراع شده؟ این 3 صفحه رو اگر با من همراه باشید و در حقیقت با آقای موسیسیان همراه باشیم، ایشون خیلی خوب و روون این رو برای ما توضیح دادند. یکم روش تأمل بکنیم میبینیم که موضوع خیلی ساده است و اصلا پیچیدگی و ابهامی وجود نداره. خب برای اینکه بتونیم موضوع رو خوب درک بکنیم لازم هست شکل صفحه 322 در مقابل دیدگانتون باشه. شکل رو ملاحظه بکنید. بالای صفحه یک تابلوی رو داره نشون میده در داخل یک مثلا یک محوطه‌ای، اون بدنی اون تابلو به زمین وصل شده. ملاحظه می‌فرمایید یک انشاب از سیم فاز L1 گرفته، یک انشاب هم از هادی پن گرفته. پن هم که میدونیم هم نقش نول رو داره بازی میکنه و هم اتصال بدنه. و تابلوی دیگری وجود داره در خارج از اون فنس فلزی و اون حصار فلزی، هادیه L2 و پن. یه فاز L3 هم وجود داره، به ناگاه اتصال به جرم فلزی پیدا کرده که این جرم فلزی به سیستم و سیستم توزیع نیروی ما متصل نیست. یک نرده فلزی رو در نظر بگیرید لشکه نرده فلزی رو فقط تو زمین فرو کردیم، میله هاش رو، پایه هاش رو، همین دیگه. به نقطه خونسا، هادی بیگانه، اینها هیچ کدوم متصل نیست. تصور بفرمایید این رو، مثلا شما در و پنجره فلزی یک ساختمان رو در نظر بگیرید که متصل به هادی همبندی و اینها نباشه، به صورت جداگونه در داخل زمین یا در داخل مصالح قرار گرفته باشه. خب هادی فاز تماس پیدا کرده با این جرم فلزی، جریان هیچ راهی ندارد جز اینکه از مقاومت اون جرم فلزی به جرم کلی زمین عبور بکنه. اسم اون مقاومت رو میگذاریم RE. پس مقاومت اون نردهه به جرم به جرم کلی زمین رو میذاریم RE، که عددش هم عدد قاعدتا عدد بالایی باید باشه، چون ما همینطوری فقط به خاطر اینکه اون حصار استقامت مکانیکی داشته باشه به ایسته و وزن اون حصار رو تحمل بکنه در داخل زمین قرارش دادیم. خب جریان از اون طریق، جریان IF از طریق اون نرده ها پایین میره و از طریق جرم کلی زمین راه خودش رو به سمت مبدع خودش پیدا میکنه، میاد از مقاومت RB یا در حقیقت مقاومت RB مقاومت بین نقطه خونسای ترانسفورماتور و جرم کلی زمین هست، از RB مسیر خودش رو میبنده، از فاز LC ترانسفورماتور عبور میکنه و این مسیر ادامه پیدا میکنه. سوال: آیا وسیله حفاظتی قادر هست این مقدار جریان IF رو تشخیص بده و بلافاصله اونو قطع بکنه؟ پاسخ: خیر، این مقدار جریان اونقدر زیاد نیست که اون فیوزی که در داخل پست هست یا اون کلیدی که در داخل پست یا در تاسیسات هست رو تکون بده، تحریک بکنه، حساسشون بکنه. همچین اتفاقی نمیفته. بنابراین ولتاژ بر روی اون نرده ها و جرم فلزی باقی میمونه و این خیلی خطرناک. خب چه کار کنیم؟ چه کار کنیم که اگر یک همچین اتفاقی افتاد، برای اشخاصی که در تماس با اون جرم فلزی یا در تماس با اون بدنه های فلزی زمین شده، اون تابلوهایی که در داخل فنس و خارج فنس هست، اونایی که در تماس با اون هستن، اونا دچار برق‌گرفتگی نشن. خب یه مدار معادلی رو برای این موضوع در پایین شکل تقریبا وسط صفحه شما ملاحظه می‌فرمایید. همونطور که در مدار معادل کاملا مشخص هست، جریانی که تحت عنوان IF معرفی کردیم ابتدا میاد از مقاومت RE عبور میکنه. RE چی بود؟ مقاومت بین اون نرده فلزی و جرم کلی زمین هست. بعد از اون جریان حرکت میکنه، از مقاومت RB عبور میکنه و میره به نقطه خونسای ترانسفورماتور. دست بر قضا، بدنه های فلزی تابلوها و تجهیزاتمون هم متصلن به همین هادی پن، که هادی پن به کجا وصله؟ به نقطه خونسای ترانسفورماتور. در حقیقت ما یک مقدار ولتاژ U0 داریم، یا همون ولتاژ 230 ولت که باید تقسیم بشه بر روی دو مقاومت RE و RB. خب ما باید یک چیز رو چک بکنیم و اون این هست که ولتاژی که روی بدنی اون تابلوها افتاده یا ولتاژی که روی بدنی تجهیزات افتاده مبادا از 50 ولت بیشتر بشه، و اگر بیشتر بشه باید فکری بکنیم، راه حلی بیاندیشیم. خب در صفحه بعد ملاحظه می‌فرمایید که اون رابطه اصلی بالا گوشه چپ IF مقدارش مشخصه، برابر است با یه KVL خیلی ساده است، برابر است با U0 تقسیم بر RB به اضافه RE. باید مراقب باشیم UL کوچکتر یا مساوی 50 ولت باشه. UL چیه؟ ولتاژی که روی بدنه ها افتاده، روی بدنه های تجهیزات فلزی. چقدر برابر است با IF ضرب در RB؟ یعنی این رو ما باید کنترل کنیم زیر چقدر باشه؟ 50 ولت باشه. خب مثال عددی، مقدار U0مون که 230 ولت، مقدار ULمون که 50 ولت، اینا مشخصه. پس فقط ما کافیه با RB و RE بازی بکنیم. خب یه جدول داده، میگه اگر فرض کنیم RE 35 اوم باشه، RB نباید از 9.7 بیشتر باشه. اگر RE 30 اوم باشه، نباید RB 8.3 بیشتر باشه، و همینطوری اومده پایین. خب رسیدیم به یک جایی که مقدار مقاومت آر ای رو 10 اوم در نظر گرفته. مقدار آر ای چقدر هست؟ در بند سوم همین صفحه مقابلش نوشته آر ای مقدار مقاومت هادی بیگانه عددی است آماری، ولی می توان قبول کرد که مقدار آن در بیشتر قریب به اتفاق موارد از مقاومت اتصال زمین منبع تغذیه آر بی بیشتر است. طبیعتا همینطوره. ما کلی تلاش میکنیم که مقاومت نقطه خنثی نسبت به جرم کلی زمینمون با کلی مواد کاهنده و تمهیدات عجیب غریب مقاومت رو میگیریم پایین، اما یک حصار یا نرده فلزی قطعاً چون این تمهیدات رو براش در نظر نمیگیریم مقاومتش طبیعتاً باید بالاتر در بیاد. معمولاً حداقل مقدار مقاومت آر ای رو برابر با 10 اوم انتخاب میکنند. خب اگر من مقاومت آر ای رو خیلی بدبینانه در نظر بگیرم، خیلی بدبینانه در نظر بگیرم، یعنی مقاومت عملاً خیلی بیشتر از این هاست، من اگر این رو 10 اوم در نظر بگیرم مقدار آر بی باید زیر چقدر باشه؟ تا 2.7. اگر مقدار مقاومت زیر 2.7 باشه، ما نگران بردار شدن بدنه ها نخواهیم بود. و اما آیسی چی میگه؟ آیسی مقدار رو برابر با 7 اوم در نظر میگیره و اگر شما توی اون رابطه بالا 7 اوم رو بگذارید مقدار مقاومت آر بی برابر میشه با 2 اوم. پس پیدا کردیم این عدد 2 از کجا آمده و فلسفهش چی هست. بنابراین آر بی اینجا نماد مقاومت معادل کلیه اتصال به زمین ها هست. یعنی شما دقت بکنید الکترود هایی که شرکت توزیع در پست ایجاد میکنه، الکترود های مکرری که در طول شبکه ایجاد میکنه، الکترود هایی که ماها در داخل ساختمان ها ایجاد میکنه، همه و همه با هم موازی میشن. معادل کل اینها باید زیر 2 اوم باشه، نه تک تک اونها. خب مقاومت معادل کل اینها زیر 2 اوم باشه دیگه، عملا ما نگران تماس و برخورد سیم فاز با هادی های بیگانه، با هادی های بیگانه ای که در هممندی سیستم شرکت نکردند نیستیم. در بند چهارم ولتاژ فاز آسیب دیده یوسه به نسبت مقاومت آر ای و آر بی تقسیم می شود، هرچه آر بی نسبت به آر ای کوچکتر باشد بهتر است. در مقررات جدید به جای تعیین حد اکثر مجاز برای مقاومت زمین سیستم آر بی که معمولا 2 اوم مشخص می شود، اینک حداقل مقاومت اتفاقی آر ای برای هر مرکز توزیع تعیین و از روی آن با توجه به رابطه اصلی مجاور حد اکثری برای مقاومت زمین آر بی مشخص می شود. و یک نکته مهمی که در پایین صفحه نوشته شده اینه که یکی از علل عمده نصب الکترودهای اضافی در شبکه کمک به کم شدن مقاومت سیستم یعنی آر بی است تا ولتاژ تماس یو ال از مقدار مجاز یعنی 50 ولت تجاوز نکند. پاسخ به خیلی از سوالاتمون در همین دو سه صفحه اومد. سوال اول، چرا در داخل ساختمان‌ها ما الکترود اتصال به زمین ایجاد می‌کنیم؟ پاسخش همین جاست. چون می‌خوایم نقش اون الکترودهای اضافی رو ایجاد می‌کنه. چرا الکترود اضافی می‌زنیم؟ به خاطر اینکه می‌خوایم مقاومت آر بی رو پایین بیاریم. چرا مقاومت آر بی رو می‌خوایم پایین بیاریم؟ به خاطر اینکه می‌خوایم ولتاژ بدنه‌ها در صورت تماس فاز با یکی از اون هادی‌های بیگانه از 50 ولت بیشتر نشه. هرچه آر بی کوچکتر ایمنی بیشتر. امیدوارم این قسمت که یکی از مهمترین دغدغه‌ها و در حقیقت ابهامات همکاران ما هست در حوزه نظام مهندسی ساختمان، با توضیحاتی که بنده خدمتون دادم و تصاویر زیبایی که آقای مرحوم موسیسیان در کتابشون آوردن برطرف شده باشه. فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه برای این فایل. انشالله عمری اگر باشه ما در فایل های بعدی به موضوعات مهم و جذاب دیگری خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما دوستان خوبم خوش.